نگرانی که بابت زندگی و کارم و حتی درباره خود باراک داشتم به نظر می رسید محو شدند و جایشان را نیازی شدید برای بهتر شناختن او گرفت، برای کشف و تجربه هر چیز مرتبط به او با آخرین سرعتی که می توانستم. شاید به این دلیل که باید طی یک ماه به هاروارد برمی گشت، وقتمان را برای عادی بودن تلف نکردیم. از آنجا که هنوز آمادگی نداشتم که باراک با پدر و مادرم زیر یک سقف بخوابد، شروع به گذراندن شبها در آپارتمان او کردم. جایی تنگ در طبقه دوم، بدون آسانسور و درست بالای فروشگاهی در بخش شلوغ و پرسر و صدای خیابان 53. مردی که آنجا زندگی می کرد، یعنی دوست باراک، دانشجوی حقوق دانشگاه شیکاگو بود و آنجا را مثل هر دانشجوی خوبی با مبلمان غیر همگون که معمولاً در گاراژ‌ها به حراج گذاشته می شوند پر کرده بود. میز کوچک، جفتی صندلی زهوار در رفته و یک تشک بزرگتر از معمول روی زمین داشت. ستونی از کتاب‌های باراک و روزنامه، سطوح خالی و بخش بزرگی از زمین را پوشانده بود. باراک کتش را روی پشتی صندلی‌های آشپزخانه آویزان می‌کرد و چیز چندانی در یخچال نداشت. آسایش خانه را نداشت، ولی حالا که هر چیزی را از لنزهای داستان عاشقانه سریع من نگاه می‌کنم، احساس می‌کنم مثل خانه بود. باراک مرا فریفته بود. او مثل هیچ کدام از کسانی که قبلاً با آنها دوست شده بودم نبود. شاید به این دلیل که بسیار ایمن به نظر می‌رسید. او در انظار هم پر از مهر بود. به من می گفت که زیبا هستم. احساس خوبی به من می داد. برای من به نوعی مثل تک شاخ بود، تا جایی غیر معمول که تقریبا به نظر غیر واقعی می آمد. هرگز درباره چیزهای مادی حرف نمی زد، مثل خریدن خانه یا اتومبیل یا حتی کفشهای نو. بیشتر پول او خرج کتاب می شد که برایش مثل اشیایی مقدس بودند که ذهنش را به تعادل می رساندند. او تا دیر وقت شب می خواند. اغلب خیلی بعد از اینکه من به خواب رفته بودم، کتاب های تاریخ و زندگی نامه ها و تونی موریسون را هم شخ می زد. روزانه چند روزنامه می خواند. پشت سر هم. او برچسب هایی از نقد های تازه ترین کتاب، موقعیت‌های لیگ آمریکا و آنچه شورای شهر ساوت ساید قرار بود انجام دهد نگه می‌داشت. او می‌توانست با اشتیاقی یکسان درباره انتخابات لهستان و اینکه راجر ایبرت چه فیلم‌هایی را به باد انتقاد گرفته و چرا صحبت کند. بدون کولر راه دیگری نداشتیم جز اینکه شب‌ها با پنجره‌های باز بخوابیم و سعی کنیم این گونه آپارتمان کلافه کننده را خنک کنیم. مجبور بودیم سکوت را فدای راحتی کنیم. در آن روزها خیابان 53 قطب فعالیت‌های نیمه شب و معبری برای چرخیدن ماشین‌های شاسی کوتاه با لوله اگزوزهای بی پوشش بود. به نظر می‌رسید تقریباً ساعت به ساعت آژیر پلیس بیرون پنجره به صدا در می‌آمد یا کسی شروع به فریاد زدن و موجی از خشم و ناسزا را تخلیه می‌کرد و مرا روی تشک از خواب می‌پراند. اگر چون این چیزی را ناراحت کننده می دانستم، باراک اینطور فکر نمی کرد. از قبل احساس کردم که او با بی‌نظمی های جهان از من راحت تر بود. بیشتر مایل بود همه اینها را بدون مشکل رها کند. یک شب بیدار شدم و او را خیره به سقف دیدم. صورتش با نور چراغ خیابان بیرون روشن شده بود. به طور مبهمی دچار مشکل به نظر می رسید. گویی به چیزی عمیقاً شخصی فکر می‌کرد. آیا درباره رابطه ما فکر می‌کرد؟ از دست دادن پدرش؟ نجوا کردم. هی، اونجا به چی فکر می‌کنی؟ برگشت تا به من نگاه کند. لبخندش کمی خجول بود. آه، گفت. فقط داشتم درباره نابرابری درآمد فکر می‌کردم. یاد می گرفتم که ذهن باراک این گونه کار می کند. او خود را روی مسائل انتزاعی و بزرگ متمرکز می کرد و با شوریدگی فکر می کرد که باید بتواند برای آنها کاری کند. باید بگویم چون این چیزی برای من جدید بود. تا آن زمان دوروبر آدم های خوبی می پلکیدم که به چیزهای مهم اهمیت می دادند. اما اساساً روی پایه‌گذاری شغل‌های خودشان و تأمین خانواده‌هایشان متمرکز بودند. باراک متفاوت بود. او به نیازهای روز به روز زندگیش رسیدگی می‌کرد، اما همزمان به ویژه شب‌ها به نظر می‌رسید افکارش در بعدی بس وسیع‌تر به پرواز در می‌آیند. البته عمده زمانمان هنوز سر کار سپری می‌شد، در سکوت مخملی دفاتر سیدلی و آستین، جایی که هر صبح من رویاها را از جانم می تکاندم و به سرعت خود را درون موجودیت کارمند شرکت فرو می بردم. با حس وظیفه شناسی سراغ مدارک تلنبار شده روی میزم و رسیدگی به تقاضاهای مشتریان شرکت که هرگز آنها را ملاقات نکرده بودم بر می گشتم. باراک همزمان روی مدارک خودش در دفتر مشترک در پایین سالن کار می کرد و به طور فزاینده‌ای از ستایش و تعریف همکارانی که او را بسیار مؤثر می دانستند برخوردار می شد. هنوز هم نگران اصول اخلاقی بودم و اصرار کردم که رابطه شکوفا شده من را از دید همکارانم پنهان نگه دارم. هرچند کار آسانی نبود. لورین دستیارم هرگاه باراک در دفترم پیدایش می شد لبخند رندانه‌ای به او می زد. حتی اولین شبی که به عنوان یک زوج در انظار ظاهر شدیم، مچمان گرفته شد. کمی بعد از شروع رابطه من به انجمن هنر رفتیم و پس از آن به دیدن فیلم اسپایک لی کار درست را بکن در واتر تاور رفتیم، جایی که به یکی از عالی رتبه ترین شرکای شرکت نیوت میناو و همسرش جوزفین در صف ذرت بوداده برخوردیم. آنها به گرمی به ما سلام کردند، حتی تأییدآمیز و هیچ اشاره‌ای به این حقیقت که ما با هم بودیم نکردند. اما در هر صورت آنها آنجا بودند و ما را دیده بودند. طی آن دوران کار موجب حواس پرتی بود، چیزی که قبل از برگشتن دوباره پیش هم باید انجامش می دادیم. دور از دفتر باراک و من طی پیاده روی های تفریحی اطراف هاید پارک با شلوارک و تیشرت و زمان خوردن غذا که به نظر ما کوتاه بودند اما در واقعیت ساعتها طول می کشید دائما با هم حرف می زدیم. ما درباره ارزش هر آلبوم استیوی واندر بحث می کردیم و بعد همان کار را با ماروینگی هم انجام می دادیم. نابود شده بودیم. عاشق تحریر آرام صدایش بودم و آنگونه که وقتی من داستان خندداری تعریف می کردم چشمانش نرم می شد. کم کم از خوشخوشک راه رفتنش از جایی به جای بعدی و از اینکه هرگز نگران زمان نمی شد خوشم می آمد. هر روز کشف‌های کوچکی به همراه داشت. من طرفدار تیم کیوبز بودم، در حالی که او وایت ساکس را دوست داشت. من عاشق ماکارونی و پنیر بودم و او نمی‌توانست تحملش کند. او فیلم‌های سیاه و دراماتیک را دوست داشت، در حالی که من کمدی‌های رمانتیک را دوست داشتم. او چپ دست بود با دست خطی بی‌نقص، من راست دست و بدخط. در ماه قبل از برگشتنش به کمبریج همه خاطرات و افکار پرت و پلای من را با هم سهیم شدیم. مرور حماقت‌های کودکی، اشتباهات نوجوانی و روابط عاشقانه عقیم مانده که ما را به همدیگر رسانده بود. باراک به ویژه شیفته روشی بود که من با آن تربیت شده بودم. سال به سال، دهه به دهه، تطابق زندگی در خیابان یوکلید با من و کریگ و مادر و پدرم که چهار گوشه یک مربع محکم را ساخته بودیم. باراک طی دوره‌ای که سازمانده انجمن بود زمان زیادی را در کلیساها گذرانده بود که باعث شد برای مذهب متشکل احترام قائل باشد، اما همزمان کمتر سنتی بود. خیلی زود به من گفت از نظر او ازدواج قراردادی غیر ضروری و زیادی قلوب آمیز است. یادم نمی آید آن تابستان باراک را به خانواده ام معرفی کرده باشم، هرچند کریگ می گوید این کار را کرده بودم. او می گوید یک شب هر دوی ما به خانه خیابان یوکلید رفته بودیم. کریگ برای دیدن پدر و مادرم آنجا بود و با همدیگر روی ایوان نشسته بودند. کریگ به یاد می آورد که باراک رفتاری دوستانه داشت و با اعتماد به نفس بود و قبل از اینکه من به آپارتمانم برای برداشتن چیزهایی بروم به راحتی با خانواده ام صحبت کرده بود. پدرم بلا فاصله از باراک خوشش آمد. با این وجود رفتارهای عجیبش را دوست نداشت. هرچه باشد او مرا دیده بود که چگونه دوست دبیرستانم دیوید را در ورودی پرینستون کنار گذاشتم. مرا تماشا کرده بود که چگونه وقتی کوین، فوتبالیست کالج را در لباس دلقک ها دیدم، بلافاصله از شرش خلاص شدم. والدینم بهتر بلد بودند، دلبسته بمانند. آنها مرا طوری تربیت کرده بودند که اختیار زندگیم را در دست بگیرم و این کاری بود که به طور اساسی انجام دادم. من زیادی متمرکز و زیادی مشغول بودم که جایی برای هر مردی در زندگیم داشته باشم. این را بارها و بارها به والدینم گفته بودم. طبق گفته کریگ، پدرم وقتی من و باراک را در حال دور شدن تماشا می کرد، سر تکان داده و خندیده بود. او گفته بود، پسر خوبیه، حیف که دووم نداره. اگر خانواده من یک مربع بود، پس مال باراک تکه‌ی وسیع‌تری از هندسه بود، تکه‌ای که از اقیانوس هم عبور می کرد. او سالها تلاش کرد خطوط آن را بفهمد. مادرش آندانام در سال 1960 در هاوایی دانشجوی 17 ساله کالج بود. وقتی عاشق دانشجوی کنیایی به نام باراک اوباما شد، ازدواج آنها کوتاه و گیج کننده بود، به ویژه با توجه به اینکه بعداً معلوم شد شوهرش قبلاً در نایروبی زن داشته. پس از طلاقشان، آن با زمینشناسی اهل جاوه به نام لولو سوئترو ازدواج کرد و به جاکاترا رفت. و باراک اوبامای کوچک، باراک اوبامای مرا که آن موقع 6 ساله بود با خود برد. آنطور که باراک برایم توصیف کرد، در اندونزی خوشحال بوده و با پدرخوانده‌اش به خوبی کنار آمده بود. اما مادرش نگران کیفیت تحصیل او بود. در سال 1971 آندانام پسرش را به اوآهو برگرداند تا در مدرسه خصوصی درس بخواند و با والدین مادرش زندگی کند. آندانام جان آزادی بود که سالها بین هاوایی و اندونزی سفر می کرد. علاوه بر سفر طولانی بازگشت به هاوایی در 10 سالگی، پدرش، مردی که طبق شواهد هم ذهنی قدرتمند داشت و هم مشکل نوشیدن زیاد، همچنان غایب بود و نقشی در زندگی فرزندش نداشت. و با این وجود باراک عمیقاً دوست داشته می شد. پدر بزرگ و مادر بزرگش در اوآهو توجه زیادی به او و خواهر ناتنی کوچکترش مایا نشان می دادند. و مادرش که هنوز در جاکارتا زندگی می کرد، از دور محبت داشت و از او حمایت می کرد. باراک همچنین با مهربانی زیاد از خواهر ناتنی دیگری در نایروبی به نام آما حرف می زد. او با ثبات کمتری نسبت به من زندگی کرده بود، اما بر آن تأسف نمی خورد. داستان او، داستان او بود. زندگی خانوادهش او را متکی به نفس بارآورده و به طور عجیبی ذاتن خوشبین بود. این واقعیت که با وجود تربیت غیر عادیش مسیر خود را با چنان موفقیتی یافته بود، فقط این ایده را تقویت می کرد که او آماده بود چیزهای بیشتری را بپذیرد. یک شب شرجی وقتی لطفی را در حق دوستی قدیمی ادا می کرد، با او رفتم. یکی از همکاران سابقش در سازماندهی انجمن از او خواسته بود که در صورت امکان یک دوره تربیتی را در کلیسای سیاهان در روزلند در فار ساوت ساید، جایی که با بسته شدن کارخانه های فولاد در اواسط دهه 1980 فلج شده بود، به عهده گیرد. برای باراک این بازگشتی خوشایند و یک شبه به شغل قدیمیش و بخشی از شیکاگو بود، جایی که زمانی کار کرده بود. وقتی با هم به داخل کلیسا قدم می گذاشتیم، هر دو هنوز لباسهای اداره تنمان بود. قبلن هرگز به اینکه یک سازمانده انجمن واقعا چه کاری می کند فکر نکرده بودم. از پلکان به زیرزمینی با سقف کوتاه و روشن با نور فلورسنت وارد شدیم، جایی که 15 عضو کلیسای محل، آنگونه که به یاد می آورم، اکثراً زن، روی صندلی‌های تاشو در جایی که 2 برابر یک مهد کودک به نظر می رسید نشسته بودند و در گرما خود را باد می زدند. وقتی باراک به سمت جلوی سالن رفت و سلام کرد، من روی صندلی در عقب نشستم. حتما از نظر آنها او جوان و مثل وکیل‌ها به نظر می‌رسید. می‌توانستم ببینم که او را ورانداز می‌کردند. تلاش می‌کردند بفهمند آیا بیگانه‌ای مستبد بود یا در حقیقت چیز با ارزشی برای ارائه داشت. فضا برای من بسیار آشنا بود. من با شرکت در کارگاه‌های امروبیم در کلیسای اسقفی متدیست که تفاوتی با این نداشت بزرگ شده بودم. زنان این سالن با زنانی که در کور روبی آواز می‌خواندند یا پس از مرگ پدر بزرگ ساوت ساید با تاس کباب پیدایشان شد فرقی نداشتند. آنها خیرخواه بودند، زنانی با ذهن جامعه محور، اکثرا مادر یا مادر بزرگ‌های تنها، افرادی که وقتی هیچ کس دیگری داوطلب نمی شود به طور اجتناب ناپذیری گام پیش می گذارند. باراک کتش را روی پشتی صندلیش آویخت و ساعتش را درآورد. آن را روی میز جلوش گذاشت تا حواسش به زمان باشد. پس از معرفی خودش گفتگویی را که حدود یک ساعت به طول انجامید شروع کرد. از افراد خواست داستانها و نگرانیهایشان را درباره زندگی در محله بگویند. در عوض باراک داستان خودش را با آنها سهیم شد و آن را به اصول سازماندهی جامعه ربط داد. او آنجا بود تا آنها را قانع کند که داستانهایمان ما را به همدیگر مرتبط می کند و از طریق آن ارتباط مهار کردن نارضایتی و تبدیل آن به چیزی مفید امکان پذیر می شود. او گفت که حتی آنها، یعنی گروه کوچکی در کلیسایی کوچک در جایی که شبیه محله ای فراموش شده است، می توانند قدرت سیاسی واقعی بسازند. او هشدار داد که این کار به تلاش نیاز دارد. به استراتژی طراحی شده و به گوش دادن به همسایه ها و ایجاد اعتماد در جوامعی که اغلب فاقد اعتماد هستند. بدان معنا که از مردمی که هرگز ندیده اید، بخواهید کمی از وقتشان یا میزان بسیار کمی از حقوق ماهیانشان را به شما بدهند. این مسئله شامل ده ها بار نشنیدن یا پیمودن صدها راه است تا بتوانید بله ای را بشنوید که کلی تفاوت ایجاد می کند. به نظر می رسید این بخش بزرگی از کاری بود که یک سازمانده انجام می دهد. اما باراک به آنها اطمینان داد که می توانستند تأثیر گذار باشند. آنها می توانستند تغییر ایجاد کنند. او دیده بود که این فرایند کارایی داشت، هرچند نه همیشه به راحتی و آسانی. در پروژه خانه‌سازی دولتی اولت جلد گاردنز، جایی که گروهی شبیه این گروه توانسته بودند رای دهنده های جدید نام نویسی کنند، ساکنان را برای ملاقات با مسئولان شهر جمع کردند تا درباره آلودگی آزبست صحبت کنند و دفتر شهردار را قانع کردند تا مرکز آموزش مشاغل محله را حمایت مالی کند. زن چهارشانه‌ای که کنار من نشسته بود، کودک نوپایی را محکم روی زانویش کوبید و هیچ تلاشی برای پنهان کردن بدبینیش نکرد. چانه اش را بالا گرفت و باراک را بررسی کرد و لب پایینیش را جلو برد. گویی می‌خواست بگوید تو کی هستی که بخوای به ما بگی چی کار کنیم؟ اما بدبینی و تردید چیزی نبود که باراک را نگران کند. همان گونه که نداشتن شانس پیروزی او را ناراحت نمی‌کرد. هرچه باشد باراک یک تک شاخ بود، شکل گرفته با اسم غیر معمولش، میراث عجیبش، تعلق نژادی نامشخصش، پدر گمشدهش و ذهن بی همتایش. او عادت داشت تقریبا هر جایی میرفت خودش را اثبات کند. متقاعد کردن مردم برای پذیرفتن ایده‌ای که ارائه میداد آسان نبود، نباید هم می بود. روزلند یکی پس از دیگری ضربه میخورد، از مهاجرت دست جمعی خانواده‌های سفید پوست و به خاک نشستن صنعت فولاد تا زوال مدرسه‌هایش و رشد روزافزون تجارت مواد مخدر. باراک به من گفته بود به عنوان سازماندهی که در جوامع شهری کار می‌کرد، اکثر اوقات با خستگی عمیق مردم، به ویژه سیاه‌پوستان، دست و پنجه نرم کرده، با بدگمانی بارآمده از هزاران ناامیدی کوچکتر زمان. آن حس را درک می کردم. آن را در محله خودم دیده بودم. در خانواده خودم، تلخی، زوال ایمان، در هر دو پدر بزرگم وجود داشت. با هر هدفی که رها کرده بودند و هر سازشی که مجبور به آن شدند، تکثیر شده بود. این حس درون معلم خسته و نگران کلاس دوم که به کلی تلاش برای آموزش ما در برین ماور را رها کرده بود، خانه داشت. درون همسایه‌ای که از مرتب کردن چمنهایش دست کشیده بود یا از ردیابی کودکانش که پس از مدرسه کجا می رفتند. در هر تکه آشغالی که با بی‌دقتی روی چمن پارک محلی انداخته می شد، زندگی می کرد و در هر آنچه که قبل از تاریکی نوشیده می شد، در هر چیزی که آن را اصلاح ناپذیر می پنداشتیم، از جمله خودمان. باراک از موضع بالا با مردم روزلند حرف نمی زد و سعی هم نمی کرد با پنهان کردن برتری خود و رفتاری بیشتر شبیه یک سیاه آنها را مجذوب کند. در میان ترس‌ها و ناکامی‌های اعضای کلیسا، نفی حقوق شهروندیشان و درماندگی نشست کرده در جانشان، باراک به طرزی بی‌پروا پیکانی را در جهت مخالف نشانه می‌رفت. هرگز آدمی نبود که روی بخش‌های دلسرد کننده تر آفریقای آمریکایی بودن انگشت بگذارم. آنگونه تربیت شده بودم که مثبت نگر باشم. عشق خانواده ام و تعهد والدینم را برای دیدن موفقیتمان جذب کرده بودم. با سانتیتا جکسون در راهپیمایی‌های آپریشن پوش همراهی کرده بودم. به حرف‌های پدرش که سیاهان را فرا می‌خواند تا غرورشان را به یاد داشته باشند گوش داده بودم. هدفم همیشه دیدن ورای محله هم بود. نگاه کردن به جلو و پیروز شدن و موفق شده بودم. دو مدرک آیوی لیگ را گرفته بودم. در سیدلی و آستین میز و صندلی داشتم. باعث افتخار پدر و مادر و پدر بزرگها و مادر بزرگهایم شده بودم. اما با گوش دادن به باراک داشتم میفهمیدم که این مدل از امید به ورای دستاوردهای من نظر دارد. درک کردم که بیرون کشیدن خودت از محیطی که در آن گرفتار بودی یک چیز است و تلاش برای اینکه خود آن محیط را از گرفتاری نجات دهی چیزی کاملا متفاوت. دوباره با حس اینکه او چقدر خاص بود با همه وجود هیجان زده شدم. به آهستگی همه افراد دور و بر من، همه خانم‌های کلیسا در تایید او سر تکان دادند. با صدای اوهوم اوهوم و درسته بر جملات او تاکید می‌گذاشتند. وقتی به اوج سخنانش رسید، صدایش نیز شدت گرفت. او واعظ نبود، اما به طور قطع چیزی را وعظ می‌کرد. یک بینش را. او برای سرمایه گذاری من پیشنهادی داد. آنگونه که بیانش کرد، انتخاب این بود: یا تسلیم شوید یا برای تغییر تلاش کنید. او رو به جمع فریاد زد: کدام برای ما بهتر است؟ آیا با جهان آنگونه که هست سازش کنیم یا برای جهانی آنگونه که باید باشد تلاش کنیم؟ این جملات را از کتابی که هنگام شروع به کار به عنوان سازمانده خوانده بود وام گرفته بود و تا سالها به یاد من ماند. آنقدر به دلم نشست که فهمیدم چه چیزی به باراک انگیزه می داد. جهان آنگونه که باید باشد. کنار من زن با کودک روی پایش منفجر شد. اون نعره زد: درسته! بالاخره قانع شد. آمین. با خود فکر کردم آمین، من هم قانع شده بودم.